شید با گفتگوی فرهنگی امشب به مدت 52 دقیقه با موضوع اهمیت تطبیق کتاب با فناوری روز برای انتقال فرهنگ در جهان.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در گفتگوی فرهنگی بنا به رسمی معهود و سنتی مألوف و همیشگی، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان، کارشناسان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو مورد کاوش در قالب بحث‌های گفتگو محور با رویکرد نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه قرار میدیم. پیش از آن که عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانان بزرگ نامی در خدمت شما عزیزان هستیم، اجازه میخوام که دو نکته رو عرض بکنم. نخست، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران بزرگوار. تردید نداشته باشید که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به مناسبت 31مین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نقب و نگاهی داریم بر اهمیت تطبیق کتاب و جایگاه صنعت نشر با فناوری‌های روز در راستای تحقق هدف انتقال فرهنگ به جهان هست. از دو مهمان عالی مقام، هر دو بزرگ نام و هر دو آشنا برای شما نازنین شنوندگان در برنامه امشب میزبانی میکنیم. دوست، سرور و استاد عالی مقام جناب افشین شهرنتبار، مدیر محترم انتشارات شمع و مه، انتشاراتی که در دو کشور ایران و انگلستان مشغول فعالیت هست، و دیگر عزیز ناماشنا و دوست صمیمی جناب مسعود نظری منش، رئیس محترم مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان. جناب شهرنتبار بزرگوار، عرض درود، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش سعادتم در قالب همنشینی مجدد با شما، دلتنگ دیدارتونم بودیم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما جناب خرمی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. همچنین عرض ادب و درود و احترام من رو جناب نظری منش بزرگوار پذیرا باشید. خوش سعادتم از دیدار شما، خوش آمدید.
سلام عرض بکنم، وقتتون بخیر، خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
یک جهان سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم جناب نظری منش از شما بنا به رسم ادب بحث رو با جناب شحنه تبار آغاز میکنید. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم. اتفاقا و رخدادهای تقویمی مختلف جناب شحنه تبار عزیز، مثلا هفته کتاب جمهوری اسلامی، شاید سرآمد اتفاقای کتابی در کشور ما که به شکل عمومی تمام مردم رو درگیر میکنه، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اتفاقای دیگر از این دست، روز قلم و و و و مباحث یا مؤلفه های گاه حتی تکرار شونده، مانند عیارسنجی تطبیق صنعت چاپ و نشر کشور ما با آنچه که در جهان وجود داره، چرایی عدم جهانی شدن حوزه ادبیات، حالا این ادبیات میتواند داستانی باشد، میتواند منظوم باشد، یا اصلا سایر حوزه های کتابت ما، تاریخ، جغرافیا، علوم پزشکی، علوم جغرافیا، علوم انسانی و و و نظایری از این دست. اما شاید هر بار در چه در قالب همنشینی با کارشناسان یا عزیزانی که دستی گرم بر حوزه نشر مانند شما عزیزان و بزرگواران، یا گاه افتخار همکلامی با مدیران، مسئولان و متولیان داشتیم، بیشتر بر مؤلفه های ارجاع اشارت شده که شاید اگر این برنامه ها رو کنار هم دیگه بگذاریم بتونیم هی فصل های مشترک فراوانی از اون رو به بیرون بیاریم. اما طی چند وقت اخیر، خاصه در این 5-6 ماه اخیر، از زبان جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤلفه های مطرح شده که هم رویکرد جهانی سازی در حوزه کتاب نه الزاما ادبیات و هم در مقام آمار تحت هیچ شرایطی آنچه که از زبان مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 همچنین معاون محترم فرهنگیشون یا مدیر عامل محترم خانه کتاب ادبیات در مؤلفه خیلی ناماشنا، مثلا سرانه مطالعه که داره عنوان میشه، حتی با سال قبل هم قابل قیاس نیست، مثلا عددی بین 32 تا 35 دقیقه که داره عنوان میشه که طبق تأکید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دروس درسی برای دانش آموزان، کتاب‌های درسی یا ادعیه وارد این فضای مطالعاتی نشده، من حتی یک شهروند در این سرزمین رو که در مواجهه با مثلا جمعیت 85 میلیونی تیراژ 300 500 150 حتی تک نسخه‌ای هم الان وجود داره، نمیتوانم این اعداد رو با هم دیگه قیاس بکنم. یک نگاهی چه بر اساس برآوردهایی که مثلا در خبرگزاری‌ها، نشریات، مطبوعات، به حال در مقام یک مطالعه‌گر، یک جستجوگر و علاقه‌مند به حوزه کتاب، با کشورهای چه در حال توسعه چه کشورهای توسعه یافته که آمارهای اونها شاید مسیر برون رفت یا ارائه اونها از مدارجی میگذرد که قابل استناد هست، باز هم نشان میدهد با این عدد 32 تا 35 دقیقه ایران جزو رتبه های 1 تا 20 جهان داره قرار میگیره، در حالی که عرض میکنم در سال گذشته حتی اگه بخوایم نگاه بکنیم میان رتبه های 80 تا 100 هم از نظر سرانه مطالعه قرار نداشتیم. به همین سبب شاید نوع نگاه تطبیق صنعت نشر با فناوری های روز این بار زاویه دید متفاوتی رو به طلبه. این که من کسب اجازه کردم از جناب نظری منش که بحث رو با شما آغاز بکنم، چون شما در دو زیست متفاوت، هم کشور عزیزمون ایران هم کشور انگلستان، بر مدار واحدی به نام کتاب در حال فعالیت هستید، کمی این تطبیق رو از زبان شما ما پیش بریم، تا چقدر میتوانیم بگویم استانداردهای موجود در حوزه صنعت نشر ما که بخشی از اون استانداردها مثلا به سرانه مطالعه داره برمیگرده، تیراژ، شمارگان، روی جلد، میزان تألیف به ترجمه، ادبیات وارداتی، ادبیات صادراتی و همه آنچه که استانداردهای صنعت نشر هر کشوری رو می‌سازه، اگه بخوایم اونو با دانش، علم و فناوری‌های روز قیاس بکنیم، از زاویه دید شما به چه نکاتی میتونیم به عنوان حتی شده تیتر رهیافتی داشته باشیم؟ ام بفهمید.
خواهش می‌کنم. من در شروع صحبت هم فکر کنم که بهتر باشه که مثلا طوری نداریم که بحث سیاه و سپید بشه، یعنی ما بگیم که ایران مثلا شرط خیلی مثلا ضعیفی داره و مثلا در اروپا بهتره.
بله.
که اینطور نیست واقعا، یعنی ایران به نسبت وضعیت متعادلی داره، ولی بحثی که الان در موردش داریم صحبت میکنیم بحث آمارهایی که هستش که قاعدتا نمیشه بهشون استناد کرد، یعنی با منطق جفت و جور نمیشه به اعتقاد من. چیزی که ما میبینیم این آمارهایی که گفته میشه، درصدهایی گفته میشه، مثلا 35% نمیدونم 35 دقیقه در طول روز، اون چیزی که آدم اون چیزی که ما در جامعه داریم میبینیم و اون آماری که از طریق وزارت ارشاد در هست گفته میشه اینها خیلی منطبق با هم نیستش.
بله.
این که ما بخوایم طبیعی هستش یک سازمان، یک ارگان، یک دست مؤسسه خب رو میاره به این که آمارهای مثبت‌تری داشته باشه به خاطر خب دادن آمار بهتر بابت شرایط کار مدیریتی که در اون سیستم وجود داره.
بله.
نمیشه اونها استناد کرد. یک واقعیت که وجود داره در ایران، ما قطعا رو به نزول هستیم. همه ماها میدونیم، همه ماها که دست در این کار داریم، به عنوان ناشر من طبعا نزدیک به 30 سال دارم فعالیت میکنم.
درسته.
و میتونم ببینم که شرایط خوبتر نمیشه. در حد شعار یه وقتای صحبتهایی میشه، گفته میشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم و اون وضعیتی که ما داریم در حال حاضر در ایران داریم باش مواجه هستیم چیز امیدوار کننده نیست، منفی نیست. ببینید نمیخوام بگم که اوضاع مثلا سیاه هستش، ولی رو به رشد نیست، در حال عقب رفتگی هستش. این خیلی خیلی طبیعی هست اون که ما داریم میبینیم. ولی این که حالا البته ما در جلسه قبلی ما در خدمت شما بودیم در مورد بحث این که چرا مثلا در بیرون از ایران نتونستیم حالا مثلا ما جایگاه خوبی داشته باشیم که صحبت کردیم، من در ادامه صحبتام خدمتتون عرض میکنم. ولی در داخل ایران چیزی که ما اعضای خانواده کتاب، یعنی هم من ناشر هم شمای رسانه‌ای که در حوزه کتاب کار میکنیم، فکر نکنم هممون اجماع داریم بر این که شرایط رو به صعود نیست، شرایط در اصل منفی وجود داره. دلایل خیلی زیادی داره، میشه گفت بحث اقتصادی هستش، شرایط بدی که واسه ناشرها وجود داره، در اصل قیمت تموم شده بسیار بالای کتاب در ایران.
بله.
که
بله.
یک زمانی برعکس بود، یک زمانی در ایران قیمت تولید کتاب بسیار پایین بود به نسبت به بیرون از مرزها، الان برعکس شده، یعنی به طوری شده که حتی تا یک حدی میشه گفت اگر سوبسیدو بردارن بر روی بعضی از ناشران خاص، حتی اون قسمتی هم که داره به کشور همسایه صادر میشه اون هم از دست میره. واسه همون در مجموع شرط خوبی نداریم. این که یک عده‌ای از عزیزان نویسنده دارن تلاش میکنن از روی دلشون، از روی عشق، ناشرها هم به همین صورت شرط رو تحمل میکنن و دارن ادامه میدن، نمیشه گفتش که مثلا شرایط بسیار نورانی و خوبی هستش.
آمده.
این یک واقعیتی هستش. این که در بیرون از ایران ما چطور نتونستیم جایگاه اصلی کشورمون رو به عنوان کشور قدمت بسیار زیادی در ادبیات داریم، یعنی بسیار بالاتر از خود قاره اروپا، چرا نتونستیم به اون جایگاه خودمون برسیم؟ انقدر عوامل زیاد هستش و ما انقدر اینها رو تکرار کردیم برای مدیران، نه در این دولت، در دولت‌های قبلی و قبلی و قبلی، و هیچ وقت گوش شنوایی نیست. اگرم گوش شنوایی هست، انقدر قالب و چارچوب برای اون مدیر بسته هستش که کاری نمیتونه بکنه. واسه همون من اعتقادم هستش که ما باید ادامه بدیم به کجا میرسیم، یعنی در همین فضا، در این فضای مهالود ببینیم به کجا میرسیم. باز هم من تکرار میکنم، قصدی ندارم که بخوام سپید و سیاه صحبت کنم، چون شرط دو طرف رو میدونم. در بیرون از ایران هم حالا شرط کتاب مثل دهه های گذشته نیست، یعنی اونجا هم افت تیراژ هست، خیلی از ناشرها هم ادغام شدن، خیلی از ناشرها از این شغل بیرون رفتن، و بدتر از اون بحث مطبوعاتی که تقریبا منسوخ شده در تمام دنیا. ولی چیزی که من میتونم بگم در اندازه‌ای که ما قدمت داریم، در اندازه‌ای که قلم نویسنده های ما قدرت داره، ما جایگاهمون در بیرون از کشور بی نهایت ضعیف هستش.
کاملا همین گونه هستش. من هم فرمایشات شما رو بار دیگر تکرار میکنم و این رو با صدای بلند عرض میکنم که به هیچ وجه نگاه ما نگاه صفر یا صدی یا سفید مطلق یا سیاه مطلق نیست. اگر مسئله‌ای داره عنوان میشه، نخست همان اتفاقی است که از زاویه دید پیامک شما عزیزان به دست ما رسیده، خانشی است که در مواجهه جهان آماری و مختصات موجودی که همه ما اون رو داریم نظاره میکنیم، به عنوان فقط یک ذهن ساده، یک ذهنی که میتونه یک دو چهار تا با خودش داشته باشه رو دارم عنوان میکنم. هیچ کدوم از اینها دالی بر علامت سوال گذاشتن یا زیر سوال بردن فعالیت مسئولان نیست. اونها هم سختی ها و تنگناهای خاص خودشون رو دارن. خب جناب نظری منش بزرگوار، دقیقاً شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان رئیس محترم مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان خطاب قرار میدم. باز در یک نگاه کلان، خاصه اگر یک دهه اخیر تاریخ جهان رو مورد کاوش قرار بدیم، چون میخوام یه کلید واژه جناب شهرن تبار رو هم استفاده بکنم. بله، ما تو این چند وقت از فرانسه، از انگلیس، از ایتالیا، هم درباره ادغام ناشر و هم درباره پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها شنیدیم و در نهایت یکی از اصلی‌ترین این عوامل جهان دیجیتال هست. حالا کتاب‌های صوتی، کتاب‌های الکترونیک یا بسترهایی که امروزه می‌تواند در حوزه مطالعه به هر شکل، از جمله این بار مطالعه مکتوب، کتاب، ما رو در فضای لایتنایی جهان مجازی غرق بکنه. پیش از اینکه اصلا بخواهیم خاصه به داشته دامنه و قدرت جهانی نگاه بکنیم، چون دقیقاً یک دهه هستش که ما تقریبا میتوانیم بگوییم با قدرت شاهد تبلور یا تولد مفهومی به عنوان کتاب دیجیتال، کتاب صوتی یا کتاب الکترونیک در کشورمون هستیم. در این بازه یک دهه که عیار سنجی بخواهید از هم بروز بودن، هم استاندارد بودن آثار دیجیتال، آثار نشر دیجیتالمون داشته باشید، شما به چه نقاط قوت یا اگه آسیب وجود داره به چه آسیب‌هایی اشاره می‌فرمایید؟
خب اتفاقا اشاره کنم به همون عنوان انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، اشاره کنم که اگر دقت بفرمایید همه ابعاد این اسم به یه نوعی جدید هستن و نوظهورن.
کاملا.
یعنی اینکه نشر دیجیتال اونم تازه برای کودک و نوجوان. یعنی مصرف کنندگان نوظهوری که وارد این عرصه شدن و اتفاقا تقاضا و الگوی مصرفشون خیلی قابل توجه تر نسبت به بازار قدیمی هست، چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه علمی، و حالا دیگه تو این فضا میتونیم کمیش کنیم و باهاش با حساب کتاب رفتار کنیم.
درست.
تو این فضا که میتونیم بگیم فضای دیجیتال اومده یه زمین بازی جدید تعریف کرده که نه تنها میتونه پاسخهای جدید به نیازهای قبلی بده، بلکه میتونه ارزش افزوده ای رو ایجاد کنه روی همون محصولات قبلی. یعنی هر کتابی، همونطور که قبل از شروع برنامه جناب شهرن تبار یه هدیه به شما دادن و اشاره کردن، یه کیو آر کد اینجاست.
بله،
و میتونیم موسیقی که زمینه این کتاب هست رو از اونجا بگیر. خب ما داریم میبینیم یه کتاب مکتوب قدیمی مجهز شده به یه ارزش افزوده جدیدی به نام محتوای دیجیتال، که اتفاقا اون محتوای دیجیتال همواره قابل بروز شدنه، علارغم اینکه اون محتوای مکتوب دیگه فیکس و تثبیت شده. خب ما به اینه میگیم ارزش پیشنهادی جدید برای مخاطب. یعنی آیا دو تا کتاب که یکیش اطلاعات افزوده‌ای داره که مدام بروز میشه و اون کتابی که نه صرفا قطع ارتباط با مؤلفش داره و دیگه قابل احیا شدن نیست، این دوتا ارزششون یکسانه، حتی اگه قیمت ریالیشون برابر بشه،
متوجه.
آیا مخاطبی ارزش رو درک میکنه؟ بین این دوتا حاضر کدوم رو انتخاب کنه؟ بعد تو این میزان نوآوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال ما چقدر امکان داریم در صنعت نشر استفاده کنیم و آیا کردیم یا نکردیم؟ من امروزه با مفاهیمی روبرو میشم که خیلی لذت میبرم از اینکه نوآوری داره تو این فضا شکل پیدا میکنه، متجلی میشه. مثلا من هفته گذشته بود یه پادکست مانندی رو شنیدم به نام مجله شنیداری. خب برای منی که توی ترافیکم دارم حرکت میکنم، داستان زندگی مثلا یک نویسنده بنام مثل داستایوفسکی رو، از اینکه کجاها بوده، کی رشد کرد، چه کتابایی رو تولید کرد، بخشی از رمان‌هاشو کنار هم گذاشته بود.
بله.
یعنی از کتاب مکتوب چند تا کتاب کمک گرفته بود از یه نویسنده‌ای که شاید برای منی که تحصیل کردم هم ثقیل بود، ولی انقدر اینو روان خونده بود که به من کمک کرد با ادبیات اون نویسنده آشنا بشم و در پایان اصلا منو علاقه‌مند کرد برم که کاش کتاب مکتوبشو بگیرم بخونم. پس این هم یک محصوله. و سوال خود من اینه که آیا این یک ساعت و ده دقیقه‌ای که من اون مجله شنیداری رو گوش کردم جایی به عنوان سرانه مطالعه من حساب کرد؟ یا فعلا ما میگیم مطالعه فقط همون مطالعه سنتی است، باید در اون کتاب کاغذی باشه؟
در آمار جدید بخش فضای مجازی لحاظ شده، حداقل طبق گفته دوستان.
خب از اونجایی که هم من هم شما هم دوستان دیگه هممون گوشی هوشمند داریم و میدونیم نرخ استفادهمون در یک ساعت چند بار به محتوای داخل گوشیمون مراجعه میکنیم، بنابراین خیلی بیشتر از 32 دقیقه در روزه.
بله.
خب به ویژه حالا من چون جامعه مخاطب ما کودک و نوجوان هست، میدونیم که یک کودک از 18 ساعتی که بیداره حداقل یک چهارمش رو داره محتوا مصرف میکنه.
کاملا.
خب اتفاقا هم ما یه روند رو به رشدی داریم که این محتوا داره از سمت کاغذی میره به سمت محتوای دیجیتال، از نظر ما فعالان فضای مجازی دیجیتال خیلی هم خوبه، باید اینو جشن گرفت که دیگه درخت کمتر قطع میشه، مدیاها دارن نقش بازی میکنن، محتوا میتونن دائم به روز بشن. بنابراین این رونده رو ما مثبت میدونیم و تازه میخوایم تقویتش هم بکنیم. خب در این اینکه ارزش محتوا بیشتر داره میشه ها، یعنی میخوام بگم محتواهای دیجیتال نسبت به بهای تمام شده شون خیلی گرانتر از محتوای مکتوب هستن. حالا محتوای مکتوب برای اینکه جای خودشون از دست ندن هی میخوان بهای تمام شده شون رو بیارن پایین، در صورتی که دیگه مواد اولیه که به قول معروف ارزان تر از اون نمیشود.
درسته.
یارانم تا یه حدی میشه داد، به قول معروف نویسنده و اینام دستمزد دارن، پس اینا یه سقفی، یه خط، یه دیوار انتهایی دارن که دیگه از اون عقب‌تر نمیتونن برن. ولی محتوای دیجیتال باز با کمک گرفتن از ابزارهای روز که یکیش هوش مصنوعیه، میبینیم بسیار داره اصلا بازی رو به طوری به نحوی عوض میکنه که ما هی بتونیم با هزینه کمتر محتوای خلاقانه تر، جدیدتر، غنی‌تر عرضه کنیم به بازار.
یعنی شما حالا علاوه بر مطبوعات که طبق گفته جناب شهر تبار حداقل در کشورهای توسعه یافته دیگه واقعا به روزهای پایانی خودش رسیده، برای نشر مکتوب هم پایانی قائل هستید؟
من هیچ وقت هیچ چیزی تغییر پیدا نمی‌کنه. اگر الان به عنوان مثال در صنعت غذا مثال بزنیم، می‌بینیم رستوران‌های مدرن و فست فودی هم توی سقف میتونن رشد کنن.
بله.
همواره هم نیاز به اون رستوران‌های سنتی، غذاهای سنتی وجود داره. بنابراین هیچ کدوم تقاضاشون به صفر نمیرسه، ولی باید بدونیم که دیگه وقت رونق یه جنس دیگه ای از محتوا، یه جنس دیگه ای از نشر هست.
متوجه.
یعنی من برای این به این قائلم که صنعت چاپ و نشر هر سه لغت دارن پوست اندازی میکنن. صنعت، چاپ، نشر هر سه دارن به شکل چشمگیری متحول میشن. خب حتی از نظر بازیگرا، همونطور که دیدیم تو فضای تولید محتوا، از محتوای یک سویه که یک نفر یه محتوایی رو تولید میکرد و از رسانش منتشر میکرد، اومدیم روی وب تو که تعاملیه، مخاطبم میتونست جواب بده. حالا میریم روی وب تیری که اصلا طرف میتونه از یه دریایی از محتوا بسته خودش رو ایجاد
درسته.
کنه.
بله. خب
پس این پردازش هی داره متنوع میشه، هی داره قوی تر میشه، جالب انگیز ناکتر میشه و برای فعال و بیزینسمن و اون کسی که از این کار ارتزاق میکنه، زمین بازی اتفاقا پربارتر هم میتونه باشه.
بسیار عالی. خب پس من با همین روی که جناب شهر تبار شما رو خطاب قرار میدم، طبق فرمایش جناب نظری منش، سه مؤلفه صنعت، چاپ و نشر در حال تحول، این تحول پوست اندازی است. کماکان تمرکزم بر کشور خودمون هست که به حال کشوری در حال توسعه هست، نه کشوری توسعه یافته. در این شکل پوست اندازی، خب به حال ما این رو تاریخ ثابت کرده که هر تغییر و تحولی به حال نابودی بخشی رو با خودش به همراه داشته، به همون میزان یا حتی بیش از اون بخش نابودی، آفرینش، خلقت و نوزایی مجدد رو شاهد بودیم. صنعت چاپ و نشر ما در مواجهه با این پوست اندازی چگونه میتواند به حیات، دوام و بقای خودش ادامه بده؟ تازه رسالتی ما برای اون قائل هستیم که خودش رو بروزتر بکنه تا بتونه این فرهنگ رو جهانی بکنه. ام بفهم.
خواهش میکنم. من اینو باز دوباره مقایسه میکنم بین فضای داخل و بیرون کشور.
بله، خواهش میکنم.
علت اینکه ناشرهای خارجی در هر صورت امکان پیشرفتشون سریعتر هستش، امکان توسعه کارشون بیشتر هستش، امکانش دلیل برای این هستش که ارتباطشون با همدیگه خیلی زیادتر هستش، یعنی کشور به کشور. متاسفانه به خاطر شرایط موجود ایران ما از این موضوع دستمون کوتاهه، یعنی که ناشر ایرانی نمیتونه در فضای بیرون از کشور فعالیت کنه. اگر هم بخواد این کار انجام بده، به حدی موانع پشت سر هم زیاد داره، یا اینکه باید از طریق واسطه ها این کار انجام بده که در نهایت قطعا شکست میخوره.
بله.
این یک موضوع خیلی مهمی است. این ما ناشر ما همون اندازه تلاش میکنه که یک ناشر خارجی تلاش میکنه، با این تفاوت که در یک ناشر خارجی مسیر براش هموار شده و میتونه به راحتی ادامه بده با حمایت هایی که میگیره. در ایران ناشرها ما در یک مسیر به شدت خاکی دارن حرکت میکنن و موانعشون چه از داخل چه از بیرون قابل مقایسه با یک ناشر خارجی نیست. یعنی دغدغه هایی که یک ناشر خارجی داره صرفا برای تولید اثر هستش، حالا با فرمت های مختلف. که اتفاقا حالا من بیشتر این تغییرات و پیشرفت ها رو من در حوزه کتاب کودک میبینم که نسخه هایی که وجود داره. حتی من یادم که اولین بار شاید حدود 10 سال پیش بود در آلمان، نسخه هایی بود که کتاب هایی از کلان خیلی زیاد شده، مثل AR داره کار میشه، یعنی شما میتونید هم داستان رو ببینین هم از موبایلتون اون در از انیمه اون کار رو مشاهده کنید. یکی از کارهایی هست که جا افتاده و ما اون زمان فکر نمی کردیم که اینقدر سریع پیشرفت کنه. هوش مصنوعی به شدت در کتاب کودک داره در از داره رشد میکنه و حالا در مورد بحث این که این خوب هست یا بد هست نمیشه صحبت کرد در اینجا، یا من تخصصش ندارم
اختیار.
ولی در هر صورت اینه که ناشرهای ما میبینن واقعا دارن تلاش میکنن، به خصوص در بخش کودک. ما بهترین تصویرگرها رو در دنیا داریم، نویسنده‌های بسیار خوبی داریم در این حوزه، به خصوص حوزه کودک، که اینها میتونن به راحتی جهانی بشن با توجه اینکه خب حجم در از متن در کتاب کودک خیلی کمتر هست، ترجمهش راحت تر هستش اینا. ولی ما در پله بعدی به موانعی میخوریم که دستمون کوتاه هستش. یک کار خیلی راحتی مثلا میخوام بگم، یک ناشر برای مثال انگلیسی که خب محل دوم کار من تو اونجا هستش، برای معرفی کارش میتونه در عرض با 100 پوند میتونه بره به کشور همسایش، کشور آلمان برای مثال،
بله.
و برنامه بذاره و همه مسائل. ما اینجا باید بیشتر از 2000 پوند هزینه کنیم که آیا به اون شخص ویزا بدن یا ندن. ببینید این تو گفتن خیلی شاید بگیم راحته، ولی شما در عمل میبینید که این چه مانع بزرگه.
درسته.
اون مانع رد کنین، مانع‌های دیگه و و و و و این اینها همش دلیلی میشه که ما از تمام پلتفرم‌های اصلی دنیا برای توزیع یک اثر محروم هستیم. اینا میگیم مشکل نداره، ما خودمون در داخل هستش میتونیم مثلا یه کاری کنیم که خارجی بخرن. خارجی این کارو نمیکنه، خارجی هیچ وقت نمیاد خودشو درگیر یک پلتفرم داخلی ایرانی کنه که اون هم بازم امکان پذیر نیست، بخواد یک کاری رو بگیره و مثلا حالا به هزار دلیل. ما از پلتفرم های اصلی توزیع کتاب در دنیا مثل آمازون، مثل در امریکا، مثل واترستون در انگلیس، مثل فنک در فرانسه محروم هستیم. اینها یک معضل بزرگ هستش. من خیلی هم در وزارت فرهنگ و ارشاد خیلی دغدغه‌ای نمی‌بینم که بخوان این مسائل رو حل کنن، یا اگرم بخوان نمیتونن. یعنی انقدر ماها مسائلمون در داخل نشر پیچیده است و تو هم گره خورده هستش که یک گره رو باز میکنیم چهار تا گره دیگه میمونه و بعد کسی در این حوزه فعالیت میکنه فرسوده میشه بعد از یک مدتی.
بله.
یعنی ناشر میبینه تمام زندگیش رو از دست داده و هنوز در پله اول هستش. اینا همش دلیلی میشه که ما از خیلی از امکاناتی که داشته باشیم در کنار اینکه تمام زمینه‌هاشو داریم، نویسنده‌های ایرانی بی‌نظیر هستن، تصویرگرامون بی‌نظیر هستن، همکاران ما همش در حوزه کتاب و نشر شب و روز دارن تلاش میکنن، ولی میگم مسیر چون هموار نیست، خروجی کار میتونم به راحتی بگم که شاید یک دهم اون چیزی که یک ناشر خارجی به راحتی بهش دست پیدا میکنه وجود نداره.
وجود نداره. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب من یه کسب اجازه از هر دو سرور عالی مقام بکنم، رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید و آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشبمون رو شنیدنی کردیم، اهمیت تطبیق جایگاه صنعت نشر و فناوری های روز دنیا برای تحقق هدف بزرگی چون انتقال فرهنگ به جهان هستش، از دو مهمان عالی مقام جناب افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه، انتشاراتی که در دو کشور ایران و انگلستان فعالیت میکنه، جناب مسعود نظری منش، رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، میزبانی میکنیم. فصل دوم گفتگو رو جناب نظری منش با شما آغاز بکنیم. بار دیگر یک نقبی میزنم به فرمایش خودتون. فضای وب یک رو که فقط من تولید کننده محتوا ارائه میدادم و مصرف کننده بدون هیچ واسط یا دخالتی صرفا فقط میتونست انتخاب بکنه که این محتوا رو از من بپذیره یا خیر، وب تو شکل تعاملی برای شنیدن حالا نظر مخاطب، وب تیری طبق فرمایش شما گستره عظیم